أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما راجع به آیاتی بود که دعوت میکرد به تعامل نیک حتی با دیگر اندیشان، حتی با دیگر دینان، با کسانی که از جماعت مسلمین محسوب نمیشوند. آیه 109 سوره بقره هم خوب مورد اشاره قرار بگیره. آیه 109 سوره بقره: وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. بسیاری از اهل کتاب پس از آنکه حق براشون آشکار و روشن شد، به موجب اون حسدی که از درون وجودشون شعله میکشه، دلشون میخواد شما رو پس از اینکه ایمان آورده اید به کفر بازگرداند. از یک نیت خبیث در کفار خبر میده. بعد در ادامه نحوه تعامل با اینان رو، با این سنخ کفار بدخواه و بدندیش رو، با این تعبیر یاد میکنه: فعفو وصفحو، درگذرید، ببخشید و روی برگردانید. وصفحو، این نوع تعامل یکی از بدترین طوائف کفارند که در صددند مسلمین از ایمانشون به کفر بازگرد. لیکن توصیه ذات باری در مواجهه به اینها کاملا کریمانه است: فعفو وصفهو حتی یأتی الله و امره، تا اینکه فرمان خداوند صادر گردد. که برخی میگن این ناظر به همون فرمان ذمه و جزیه است، قراردادی که با کفاری که در بلد مسلمین زیست میکنن بسته میشه، از یک سو حکومت اسلامی در قبال امنیت اینان و حفظ حقوق شهروندیشون تعهد میده، از سوی دیگر هم اینها به حکومت اسلامی جزیه پرداخت میکنند. حتی نسبت به فرعون که عنودترین دشمن الهی بود، در قرآن اگر بخوایم بگیم بیشترین آیات حول و حوش کدام حکمران بزهکار میچرخه، یا به تعبیر جامعه تر اساساً نام کدام بزهکار در قرآن بیشترین تعداد تکرار رو داره، بیشترین دفعات ذکر رو داره؟ بدون تردید نام فرعون رو باید برد. نام فرعون، چون وقتی تحقیق میکردم به این نتیجه رسیدم، اونجور که من در مطالعاتم دیدم به یاد ندارم هیچ نام دیگری همپایه و حتی نزدیک به نام فرعون در قرآن تکرار شده باشه. فرعون البته یک عنوان کلیست، یک اسم جنسه، اسم علم نیست. به پادشاهان مصر فرعون میگفتن، چنانچه به پادشاهان ایران شاه میگفتن. و همین جهت هم جمع بسته میشه، میگن فرعونه، یعنی پادشاهان مصر. مراد از این فرعون پادشاه مصری بود که در تقابل با موسی بود. میگن اسم اصلیش رامسس دوم بوده. سومین فرعون از سلسله 19 فرعونه مصر بود. حالا بگذاریم، وقتی که مأموریت پیدا میکنند موسی و هارون به نزد فرعون برند، توصیه میکند ذات باری که فقولا له قولا لینا، با اون نرم سخن بگید. نرم، لین یعنی بدون خشونت کلامی، این خیلی مهمه. اساسا لین ضد خشونت معنا میشه، لینو ضد الخشونه، تعبیر جوهری در سهاه، یعنی کلامی آری از خشونت. و جالب اینجاست که در آیه قبلش از طغیان فرعون گفته است، نشان می‌دهد که این مأموریت ناظر به مقطعی است که فرعون طغیان کرده است. در آیه 43 طه می‌فرماید از هوا، خطاب به هارون و موسی، الی فرعون انه طغى. و باز نسبت به این فرد در اون حالت طغیان توصیه می‌کند فقول له قولا لینا، به حکمت این نحوه گفتار هم اشاره میکنه، لعله یتذکر او یخشا، شاید او متنبه بشه، متوجه بشه، یا لاقل بترسد، خوفی در دل او نسبت به مخالفت با خداوند متعال، خداوند خالق جهان هستی شکل بگیر.
یه سری اگر بخوای باشون خیلی لین برخوردون سو استفاده میکنه.
نه، برخورد باید هوشمندانه باشه، شکی نیست، با هر کسی توصیه به برخورد لین نمی کنیم. خب یختهی با خشنترین افراد می بایست به نرمترین شکل ممکن برخورد کرد. فرعون در اوج خشونته. خطاب قرآن نسبت به فرعون از این جهت حائز اهمیته که در اوج خشونت و در این حال به موسی و هارون توصیه میشه که با او عاری از خشونت حرف بزنید، گویی که حلقه مفقوده تعامل با او یا شاید گم شده او در تعاملات همین لینی و نرمی در سخنی است که اینها باید اتخاذ بکنند تا به انسان او رو جذب بکنند. انسان معمولا دنبال نداشته هاشه. ما ممکنه آیات جهاد و مقاتله نیستیم در سلسله عباس جامعه در قرآن، زیل عنوان اتحاد مفصلا راجع به آیات جهاد و قتال و کفار بحث کردیم، شاید آیه نبود که در این حوزه وارد شده باشه و ما اشاره نکرده باشه. اونطور در این حال پاسخ هم دادیم خدمت اعزه که تمام این آیات به نوعی مربوط میشه به وقتی که چاره ای جز این نیست، یعنی اصل در اسلام بر صلح، بر سازشه، یا اقل اون چه که من میفهمم از متون قرآنی همینه. میشه گفته که فرض فوق‌العاده است، فرض قتال، فرض جهاد، فرض اعمال خشونت با کفار. اینو مفصلاً در همون ابحاث مورد اشاره قرار دادیم، شاید یه هفته هم نظرم بحث کردم. این حالت اولی صلح و تعامل، حالت ثانوی به جهت شرایطی که پیش میاد، مثل عهد شکنی اینان، مثل خیانت اینان، مثل تجاوزی که اینها به بلاد اسلامی میکنن، توصیه به جهاد و مقاتله، اونم با تمام توان شده. در یک حوزه هایی یا نباید ورود کنی یا باید با تمام قدرت ورود کنی. در حوزه جهاد و جنگ و قتال هم قضیه از همین قبیله که اصلا نباید وارد شد یا با وعید دوله هم مستطعت و من قوه باید ورود کرد. به هر حال این آیه هم باز خود میتواند دریچه ای به تعاملات مورد تأیید قرآن بگشاید که حتی با دشمنترین دشمنان هم میبایست تعاملی حساب شده و توأم با خصوصیاتی که از نگاه امروز مثبت تلقی میشود، تعاملی شایسته و درخور کرامت انسانی اتخاذ نمود. حالا توصیه اخلاقی حاشیه‌ای هم داشته باشم خدمت عزیزه، در تعاملات خودتون به خودتون نگاه کنید نه به طرف مقابل. خیلی اشتباهه که انسان به فرد مقابلش نگاه کنه و رفتارش رو با شخصیت او بسنجه. اگر او فحاش بود ما هم فحاشی کنیم، اگر او قدر ناشناس بود ما هم قدر ناشناسی کنیم. انسان کریم، انسان متخلق در تعاملات خود به شخصیت اصیل خود نگاه میکنند، به داشته های درونی خود نگاه میکنند، بر اساس مبانی اخلاقی خود مشی میکنند، با قز نظر از شخصیت مخاطبش. سیر اهل بیت هم همین بود. حالا من یک تمرین هم خدمت عزه بدم بد نیست که میتونه کلیدی به فهم سلوک اهل بیت هم باشه. خیلی در حق امیر مؤمنان ظلم شد، خصوصا در این ایام که ایام فاطمیه هست، از این مظالمی که در حق امیر مؤمنان شد زیاد صحبت میشه. یک قلمش مواجهه بسیار سبوانه، وحشیانه و به دور از انسانیتی بود که با صدیقه طاهره همسر امیر مؤمنان داشتند، که هر مرد غیرتمندی رو به خروش می آورد، به خشم در می آورد، به انتقام وامی دارد. این تازه یکی از مصائبی بود که بر حضرت بعد از رحلت نبی مکرم اسلام وارد شد. بماند که خود ماجرای قصب خلافت و انحراف مسیر مسلمین از اون صراط مستقیم ترسیمی نبی مکرم اسلام داغ سنگینی بر سینه امیر مؤمنان بود که این جور مصائب شخصی و فردی و خانوادگی شاید در قبالش کم اهمیت جلوه میکرد. تمرینی که به عزه بخوام بدم مراجعه به نصوص تاریخی معتبره، نصوص تاریخی ارائه شده از سوی مورخان نسبتا منصفه. گاه تاریخ رو متکلمان می نویسن بر اساس همون چارچوب های کلامی خودشون، اگر شیعی باشند طبق موانی شیعی و اگر سنی باشند طبق موانی سنی. تاریخ کلامی قسمی از کلام ارزش تاریخی نداره، ارزش توجیهی و اقناعی برای همکیشان و همسویان دارد. از من ناظر به اون دسته از کتب تاریخی است که سعی کردن با بی‌طرفی نسبی از وقایع تاریخی بعد از ماجرای سقیفه تا پایان دوره خلافت خلفای سگانه سخن بگند و گزارش بدهند. در این کتب تاریخی که گاه در قالب کتب روایی در دسترس هست، حکایت‌های فراوانی از مکالمات و گفتگوهای میان امیر مؤمنان از یک سو و خلفای سلاس و کسانی که در قضیه سقیفه و روزهای نخست بعد از وفات نبی اکرم اوج شقاوت و بیوفایی و نامردی رو به خرج دادند نقل شده. اگر به این حکایت‌ها مراجعه کنید در تعاملات امیر مؤمنان با اینان هیچ گونه بغض شخصی کینه نمی‌بینید. یک تعامل کاملا مستقیم به دور از هر گونه بغض شخصی، خیرخواهانه، ناصحانه و مصلحانه. علت چیه؟ علت تعالیم قرآنی و نبویه که امیر مؤمنان رو به این سمت هدایت می کند. تعالیم الهی است که در قالب قرآن و سنت نبوی به امیر مؤمنان رسیده است که باعث می شود او علارغم حجم گسترده مظالمی که از اینان دیده است در تعامل با اینها از مشی منصفانه خود، از مشی ناصحانه خود، از مشی مصلحانه خود دست بردارد. ادب رفتاری و گفتاری امیر مؤمنان کاملا محفوظه. با این اطلاعاتی که شما در مورد تعامل مورد توصیه قرآن در رأس نصوص دینی و روایات معتبر میبینید، خیلی خوب میتونید درک بکنید نحوه تعامل امیر مؤمنان رو با مخالفان انود خود، با کسانی که سابقه عمیقی، سابقه وسیعی در مخالفت با سیره و سلوک علوی داشتند. بیشترین شناعت و رزالت رو علیه امیر مؤمنان به کار گرفتند. تعاملی که من اینجور توصیفش میکنم، تعامل منصفانه، ناصحانه، یعنی خیرخواهانه و مصلحانه، اصلاحگر به نفع امت اسلام. دوران خلافت ابوبکر کوتاه، چندان گزارشی از اون مقطع در دست نیست، اما دوره خلافت خلیفه ثانی که قدری برام سخت نامشو ببرم و خلیفه ثالث عثمان به طور خاص، در دوران خلافت این دو خلیفه خصوصا عثمان که نسبتا طولانی بود، شاید بشه گفت بیشترین تکیه گاه خلیفه در اتخاذ تصمیمات درست برای جامعه اسلامی به امیرالمؤمنین بود. بیشترین تکیه گاه، مشاوره های عدیده از حضرت می گرفتند و در مواضع مختلف از حضرت مدد می خواستند برای اتخاذ سیاست های درست و عمل کرد های درست. تعبیر لولا علی لهلک عمر زیاد نقش شده در منابع خود اهل سنت هم هست، لولا علی لهلک عمر. بسیار خوب، من اینجا یک اشاره هم داشته باشم به آیه شریفه 75 سوره آل عمران: من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك وانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. این آیه شریفه در وهله نخست اهل کتاب رو بر دو دسته میکنه. یک دسته از اهل کتاب کسانی هستند که اگر اونها رو به یک قنطار هم امین کنی بهت بر میگردونن، خیانت نمی کنن. لیکن از همین اهل کتاب کسانی هستند که حتی در حد یک دینار هم نمیتوانی به اینها اطمینان کنی. امن هم من ان تأمن حب دینارن لا یعدهی الیک الا ما دمت علیه قائمن، مگر اینکه بالا سرشون بیستی، مواظبشون بمانی تا مواد یک وقت هوای خیانت به سرشون بزنی. قنطار در کتب لغت براش مقادیر مختلفی ذکر شده، مقادیر مختلفی. یه وقتی دو حال داشتم، جوانتر بودم، دنبال که میکردم، برخی مثلا گفتن 4000 دینار میشود یک قنطار، برخی گفتن که 100 من یا 100 رطل یا 100 مثقال میشه یک قنطار. منتها هرچه هست اینجا قنطار بدون تردید کنایه از مال کثیره، در مقابل دینار به کار رفته، کنایه از مال کثیره. حتی اگر همه متفق باشن که قنطار 4000 دیناره، این عدد موضوعیت نداره، مراد مال کثیره. ما کار به این بخش نداره. همین دو دسته کردن اهل کتاب خود نکته حائز اهمیتی است که کفار رو نباید یک کیسه دید، به یک نحو دید، جملگی رو یکسان دید، به همشون برچسب کفر زد و با یک چشم نگاه کرد. اینها بر دو طایفه. برخی از لغویان و مفسران و نویسندگان کتب فقه القرآن معتقدند که اون طایفه نخستی که به یک قنطار هم می شود امینشون شمرد مسیحیان بودند، و اون طایفه‌ای که حتی به یک دینار هم امانتدار نبودند یهودیان بودند. این نحوه تفکیک دادند، یعنی فی الواقع تفکیکیست میان مسیحیان و یهودیان. این مسجل نیست، لیکن در بسیاری از کتب تفسیری فقه القرآن این گونه آمده است. به عنوان نمونه تفسیر قمی جلد یک صفحه 106، جلد یک صفحه 106، و فقه القرآن راوندی جلد دو صفحه 61، صفحه 61. وقت نکته بعدی در ادامه آیه است که ازش میشه استفاده های فقیهانه کرد. ذالک و انهم قالو، علت این که اون جماعت دوم حتی در حد یک دینار هم قابل اعتماد نیستن، از این جهته که معتقدند لیس علینا فی الامیین سبیل، لیس علینا فی الامیین سبیل. پس تا به اینجا تفکیک میکنه آیه شریفه، تفکیک میکنه اهل کتاب رو بر دو قسم، که برخی آنچنان امینن که اگر قنطاری از مال رو در اختیارشون بذاری بهت بر میگردونه، و برخی آنچنان بدور از مسلک امانت داریند یا ناایمنند به تعبیری که حتی در حد یک درهم هم نمیشود به اینان اعتماد جست. خب چه تفاوتی است بین این دو طائفه؟ اینجور که قرآن میفرماید بر میگرده به ذهنیت طائفه دوم، ذالک به انهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، لیس علینا فی الامیین سبیل. علت این که اینا حتی به یک دینار هم امانتدار نمیمانند به جهت این است که اساساً برای امیون حقی بر عهده خود نمی بینند، مسئولیتی رو در قبال امیون احساس نمی کنند. خب حسب اونچه که برخی از مفسران و فقها ها فرمودند، این فلواقع ذهنیت یهوده، چون طائفه دوم طائفه یهود بود که اینها حتی در حد یک دینار هم قابل اعتماد نبودند. این که مراد از امیون دقیقاً اینجا چیست؟ اگر به کلمات اهل لغت و مفسران مراجعه کنید قدری در این قسمت اختلاف می‌بینید. امی یک معنای روشن و مورد وفاقی داره که هرچند باز در دلش قدری ابهام نهفته است، که عبارت باشد از کسی که سواد نوشتن ندارد، از مهارت کتابت بی بهره است. این معنا رو می شود خیلی روشن از دل کتب لغت استخراج کرد. مثلا در کتاب المصباح المنیر اینجور تعبیر می کند که الامیو فی کلام العرب الذی لا یحسن الکتابت، اونیست که کتابت رو بلد نیست، نگارش رو بلد نیست. حالا یه قدری ابهام هست که ممکن است برخی نتوانند بنویسند اما بتوانند بخوانند. نمیگه من لا یحسن القراءت، میگه من لا یحسن الکتابت. یا در لسان العرب داره که الامیو الذی لا یکتب، اونی که نمی نویسه. از این جهت میگم قدر ابهام داره که بعضی ها رو ما می شناختیم که اینها می توانستند بخوانند اما نمی توانستند بنویسند. مادر بزرگ ما خدا بیامرزه، مادر مادر ما، ایشون می خوند، حتی قرآن می خوند، مفاتیح می خوند، اما قادر به نگارش نبود. راجعه بعضی از علما هم همچین ادعایی شده، راجعه مرحوم آقا حسین قمی علی الله مقامه الشریف، جد این آقایان قمی که در قم و مشهد بودند، راجع به ایشون هم نقل شده است که میخواند و خوب میخواند و میفهمید، حتی به مرحله مرجعیت هم نائل شد، اما قادر بر کتابت نبود.
حاجی آقا حسین قم یعنی مشتهد بودن ولی
مرجع تقلید بود ایشون. بعد از مرحوم استاد الحسن اصفهانی رحمت الله علیه مرجعیت به ایشون رسید. معروف وقتی ازشون تقاضای تصدی مرجعیت کردن، فرمودن یه دعایی میکنم که همتون آمین بگید و به این شرط من اساسا قبول مرجعیت میکنم که صادقانه هم جنه آمین بگید. و دست به دعا بردن که خدای اگر این مرجعیت، اگر قبول این منصب برای آخرت من مضره، عمر منو کوتاه کن. آره، و این حسب نقل 4 ماه چند ماه بعد از تصدی امر مرجعیت از دنیا میره.
ایشون نوشتن بلد نبودن؟
میگن میخوند ایشون بدونت، اما نوشتن بلد نبود. اینجور نقل میکنه، حالا من نمیدونم نقل اینجور معروف بود، حالا دیگه نمیدونم، بعد اهل ایشون بگن، کسانی که بیشتر مطلعن به وضعیتش بگذارید. اما خب اونی که به ذهن حقیر میرسه، امی اساسا کسی است که نمیتواند بخواند و نمیتواند بنویسد، هر دو توامان، چون عادتا این دو از هم قابل تفکیک نیست. به همین جهت در کتاب المحیط فی اللغه میگه الامی و الذی لا یقرا و لا یکتب، نمیخواند و نمینویسد. قول ابن عباد. این یک معنا برای امی که اینجا قطعا مراد نیست، و البته یه جاهای قطعا در قرآن مراده، اینجا مراد نیست. اون جاهایی که سخن از نبی امی به میان میاد، نبی امی، الرسول النبی الامی، آیه 157 اعراف، آیه بعدش هم باز تعبیر امی رو واسه نبی مکرم به کار برده، آیه 158 اعراب، رسوله نبی الامی. اون جایی که امی به سان وصف برای نبی مکرم میاد، فی الواقع بر میگرده به این که او نمیخاند و نمینگاشت. بر حسب ظاهر نبی مکرم سواد خواندن و نوشتن نداشت، بر حسب ظاهر، بدین سان نزول قرآن و شریعت اسلام با اون دقت‌ها و جزئیات از چنین فردی به سان معجزه تلقی می‌شد. نسبت امی به ام دیگه، امی منصوبه به ام، چون قرائت و کتابت یک مهارت مکتسب است، آدمی از بد به تولد اینها رو بلد نیست، به طور غریزی نمیخواند و نمینویسد. رو این جهت منصوبه به ام که میکنند، یعنی او این که مثل کودک تازه متولد شده فاقد چنین مهارتی است. جان ببینید، یادم هست مرحوم آقای آزاد قزوینی، مرحوم آقای طلح آزاد قزوینی از علمای بودن که چند سال قبل از دنیا رفتن، ایشون یک رساله ای نوشتن که به دست من هم رسید، این کتاب ایشون، در رد این ادعا که نبی مکرم سواد خواندن و نوشتن نداشت. هم معتقد بودن که این یک اهانت به نبی اکرم است که کسی بگوید او خواندن و نوشتن نمیدانست، بماند که با مبانی کلامی ما هم خوانش ندارد. بدم هست در بعضی از جلسات که خدمتشون بودیم، خیلیشون بر این قضیه تأکید داشت و معتقد بود این یک سوء برداشتی است که از تعبیر امی در قرآن و نصوص روایی ما شده است، یک سوء برداشتی از وصف امی در قرآن و نصوص روایی برای نبی مکرم شده. منتها نکته که حائز اهمیت این است که تأکید خدا و اهل بیت بر امی بودن نبی مکرم اسلام بدین جهت بود که اعجاز رو نشان بدند. فردی که خواندن و نوشتن بلد نبود بر حسب ظاهر، حسب ظاهر نمی‌خواند و نمی‌دانست، طبیعتاً احتمال اینکه او بتواند کپی بردارد، تقلید از غیر کند، بسیار ضعیف بود. ولی اگر نبی مکرم توان خواندن و نوشتن داشت، این احتمال راجع به او قویاً مطرح می‌شد که کتابی از پیشینیان به دست او رسیده یا کتبی از پیشینیان، و او در غار حرا مخفیانه اینها رو مثلا مطالعه می‌کرده، به این سطح از فهم و معرفت و دانش رسیده و سپس بر اساس اون ادعای شریعت و نزول کتاب از آسمان کرده است. و قدری می‌شد تحت شعاع برد معجزه ظهور اسلام رو و عمقی که در معارف قرآن هست. منتها اگر ما ملتزم بشیم به اینکه نبی مکرم اسلام بی سواد بود، نبی مکرم اسلام قادر به خواندن کتب نبود، امکان مراجعه به کتب رو نداشت و راهی برای تلقی دین اسلام و شریعت خود جز از طریق وحی براش فراهم نبود، راحت تر میتونیم دیگران رو به نبوت او به اذعان واداریم، معتقد کنیم، چون هیچ معلمی در کنار نبی اکرم نبود که به او القا کند این معارف رو، این دین و این شریعت رو. و حسب فرض هم توان مراجعه به کتب پیشینیان رو هم نداشت. پس تنها راهی که می شود اینجا پیش روی نبی مکرم مفتوح فرض کرد، راه وحی بود، طریق وحی بود. و به دینسان به نبوت نبی مکرم اذعان کرد. خب اما یک معنای دیگری هم برای امی بصیغه جمع به ویژه، امی بصیغه جمع، امیون، امیین نقل شده است در کتب لغت. برخی امیین رو مشرکین عرب شمردند، مشرکین عرب. در مجمع البحرین میگه فی کلام العرب الذی لا کتاب له من مشرک العرب، اون دسته از مشرکان عرب که فاقد کتاب بودند، اینها رو امیین می‌خواندند. امیین در برخی از کتب لغت جور دیگری معنا شده است. معتقدند که اهل کتاب مسلمین را که عمدتاً از جماعت عرب بودند امیین می‌خواندند. در کتاب تهذیب اللغه، تهذیب اللغه ازهری اینجور معنا کرده: کان اهل الكتاب اذا بایعهم المسلمون قال بعضهم لبعض ليس للاميين يعني للعرب حرمت اهل دیننا. با این عبارت گوشزد میکنه که در واقع امیین لقبی بود که اهل کتاب به مسلمین، به جماعت عرب میدادند. واقعیتش این است که امیین رو نمیشه معنای فیکسی کرد، معنای واضحی کرد. اونی که به ذهن حقیر میرسه بر اساس مراجعات قرآنی، امیون یک لفظ واجد بار تحقیر بوده، واجد بار تحقیر، ناظر به امت بدوی، ناظر به امت بدوی که بی بهره از دین و شریعت مانده بودند، بی بهره از دین آسمانی و کتاب آسمانی مانده بودند. طبیعی است که قضیه نسبی باشه. از نگاه مسلمین اهل کتاب امی نیستند، چون بی بهره از شریعت و کتاب آسمانی نیستند. از نگاه مسیحیان یهودیان امی تلقی نمیشن، اما مسلمین امی تلقی میشن، چون قرآن رو قبول ندارند و به رسمیت نمیشناسند. از نگاه یهود مسیحیان و مسلمین امی تلقی میشوند، یعنی فاقد کتاب و گمراه تلقی میشوند. نکته ایست که به ذهن حقیق میرسه. به هر حال شکی نیست که هر امتی، حتی بدوی هم به دیانتی متدین بود، در این مورد تردیدی وجود ندار. مهم این است که از نگاه منی که میخواهم اینها رو با وصفی بدرقه کنم، دین اینها دین رسمیت یافته هست، دین آسمانی و نازل از ذات باری، ولو منسوخ تلقی می شود یا خیر. شاهد حقیر مراجعه به فرهنگ زبانی خود قرآن هست. در این جور موارد باید به خود قرآن مراجعه کرد. شما واژه امیون و امیین را قرآن جستجو بکنید، متعدد آمده. در تمام موارد ناظر به جماعتی هستند که نه یهودی هند و نه مسیحی، و اساسا در بینشون دین و شریعت نازل نشد. نه یهودی هند و نه مسیحی، و اساسا معتقد به هیچ دینی که خداوند به رسمیت بشناسد نیستند. ممکنه بت پرست باشند، بدین سان دیندار محسوب شوند، اما این دین دینی نیست که خداوند متعال و رسمیت بشناسه. آیه 78 بقره: و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. ناظر به جماعت مشرکانه، بت پرستان یا حتی زنادقه. اینها کسانی بودند که اصلا کتاب رو نمی شناختند و اون رو جز یک سری امانی، یک سری افسانه نمی پنداشتند. امانی معنی خیالات، آرزوها، مثلا بافته ها، افسانه ها، توهمات. شاید بهترین تعبیر برای امانی توهمات. کتاب رو جز مشتی توهمات و تخیلات نمی پنداشتند. این یک نمونه. آیه 20 سوره آل عمران: فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين. این عطف میکنه امیین رو به کسانی که برشون کتاب نازل شد. حسب ظاهر این عطف نشون دهنده تقایر میان امی و اهل کتاب هست و نشان می‌دهد که امی کسی است که اهل کتاب به حساب نیاد. یا آیه 2 سوره جمعه: هو الذی بعث فی الامیین رسولا. بعث فی الامیین، اطلاق وصف امیین به این جماعت به اعتبار قبل از بعث رسول است، قبل از اینکه اینها دینی از آسمان براشون نازل بشه و پیامبری براشون ارسال بشه، ناظر به اون مقتله. خب کاملا عیان و واضحه که اینجا هم مراد از امیین جماعت غیر اهل کتاب هستند، جماعتی هستند که دین آسمانی ندارند. دیگه خود دوستان باز بیشتر در متون دینی تحقیق بکنند، محدود هم به آیه نشید، روایات رو هم میتونید رصد بکنید. خواهیم فرهنگ زبانی عصری رو کشف بکنیم. البته هرچی روایات نزدیکتر به عصر نزول قرآن باشه، راهگشاتر است در فهم آیات قرآن. این معنا مورد پشتیبانی اهل لغت هم هست که امیون رو غیر اهل کتاب خواندند. غیر اهل کتاب. بگذاریم. اونجور که ما از این آیه میفهمیم اون طایفه دوم اهل کتاب که بر حسب ادعای برخی یهودیان بودند، فی الواقع یک دیدگاهی رو راجع به دیگران و از جمله مسلمین قائل بودند، مبتنی بر این که اینان هیچ حقی ندارند و ما در قبال اینان هیچ مسئولیتی نداریم. این که میگه لیس علینا فی الامیین، یعنی للامیین سبیلون، نیست بر دوش ما، بر عهده ما به نفع امیین سبیلی، حقی، تعهدی. اینجا سبیل کنایه از چیه؟ تعهد، مسئولیت. یعنی ما در قبال امیین هیچ مسئولیتی نداریم، هیچ مسئولیتی نداریم. به قول ازهری در تهذیب اللغه، اهل کتاب راجع به عرب یه همچین دیدگاهی داشتند که معتقد بودند لیس للامیین، یعنی للعرب. و البته خب قبلش توضیح میده که این عرب یعنی همون مسلمی، حرمت و اهل دیننا، اینا به سان اهل دین ما، هم کیشان ما حرمت ندارن، حرمت مال به طور خاص اینجا مقصوده. و اموالهم حلون لنا، اموالشون برای ما حلال بوده. قرآن یهودیان رو یا اون طایفه دوم اهل کتاب رو به جهت همین دیدگاه غلط که نسبت به غیر همکیشان خود حقی قائل نیستند، نسبت به غیر همکیشان خود حقی قائل نیستند، مسئولیتی در قبالشون احساس نمی کنن، مذمت می کنن. از این جهت راهی به بحث ما گشوده می شه. بحث ما راجع به توصیه قرآن به تعامل نیک با غیر همکیشان بود، با غیر همکیشان. ذات باری در قرآن یهودیان رو بابت این که نسبت به غیر همکیشان مشی امانت دارانه ندارند و برای اونها بر خود مسئولیتی نمیبینند، سبیلی نمیبینند، مذمت میکنند و بدین سان نشان میدهد که هر کسی در قبال دیگری ولو همکیش او نبود لازم است احساس مسئولیت کند، شایسته است متعهد و امانت دار باشه. این نیکه، این شایسته است. به ویژه این که بعدش، بعد از این تعبیر که قالو لیس علینا فی الامیین سبیل، اینجور تعبیر میکنه و یقولون علی الله الکذب. خدا کی گفته است که بر شما در قبال امیین سبیلی نیست، مسئولیتی نیست؟ و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، با وجود اینکه میدانند این سخن دروغ است، به سان گزاره دینی بدان ملتزم شدند، با وجود اینکه میدانند. لذا از این آیه شریفه میشود فهمید که در منطق قرآنی هر کسی نسبت و هر کسی فارغ از دین و شریعتی که دارد به یک سری ضوابط میبایست متعهد باشه، به یک سری چارچوبها میبایست ملتزم باشه. نمیتوان به صرف تفاوت دین از خود نسبت به دیگران نفی سبیل کرد. خب قبلا گفتم خدمت عزیزه که این آیه شریفه یک ارتباطی به قاعده نفی سبیل داره و به نفع مدعای ما در این قاعده تمام می شود، مدعای ما در مورد این قاعده. پیشتر خدمت عزیزه راجع به این قاعده بحث مفصلی داشتیم. خب ما منکر قاعده نفی سبیل به کلیتش هستیم، یه تأملی بکنن دوستان پیرامون این آیه و ببینن که چطور می‌شود از این آیه شاهدی و نفی قاعده نفی سبیل به کلیتی که برای آن ادعا شده است جست. یه تأملی بکنید تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.